بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. والرابع، لو لم يصح لم يعلم ابراهیم علیه السلام وجوب ذبح ولده لانتفاع شرطه عند وقته و هو عدم النسخ و قد علمه قطعا و الا لم يقدم على قتل ولده و لم يحتج الى فداء و وجوب عنه بالمنع من تکلیف ابراهیم علیه السلام بالذبح الحقیقی بل انما کلف بمقدماته کالازجاع و تناول المدیه و نحو ذلک، به دلیل قوله تعالی قد صدقت الرؤیا و اما جزعه فلاشفاقه عن ان یؤمر بعد ذلک بالذبح نفسه لجریان العادت بذالک. و اما الفدا فیجوز ان یکون اما ظن انه سیؤمر به او اما لم یؤمر به من المقدمات اذ لا یجب ان یکون الفدیه من جنس المفدی. کلام در این بود که آیا امر به شیء با علم آمر به انتفاع شرط صحیحه یا نه؟ ما گفتیم صحیح نیست، برای که تکلیف به غیر مقدوره. عام قائل به جواز شدن در مقام استدلال اونها بودیم. یکی از استدلالاتشون این مطلبه، اگر چنان چه امر آمر با علم به انتفاع شرط جایز نباشه، خب نتیجه نیست که همچین تکلیفی نخواهد کرد. خب جایی نی همچین تکلیفی نخواهد کرد، در نتیجه همچین تکلیفی برای مکلف ثابت نخواهد شد. و ما در قضیه ابراهیم علی نبی جناب علی و علیه السلام میبینیم از ناحیه این که حضرت ابراهیم علیه السلام تکلیف به ذبح ولد را علم بهش پیدا کرد و حرکت کرد برای امتثال این تکلیف، از اینجا میفهمیم همچین تکلیفی بوده. لو لم یصح تکلیف، اگر چنان چه تکلیف محل علم به انتفاع شرط جایز نیست، لازمش این است که همچین تکلیفی نباشه و علم پیدا نکند حضرت ابراهیم به وجوب ذبح ولد و قد علمه قطعا. علم پیدا کرد به اینکه واجب است ذبح ولد کنه، قربانی کنه ولدش را، و عملم شروع کرد. پس لم یعلم به ذبح بلده باطله، چون علمه. تالی که باطل شد لم یصح تکلیفم باطله، فصح تکلیف مع علم الامر به انتفاع شرطه. ضمناً ملازمه هم روشن شد، جهت این که اگر صحیح نبود از خدا همچین امری صادر نمی شد. هم وقتی صادر نشه پیغمبرش هم حتی ام هست می دونه ام هست یا نی. اگر امری نی حضرت ابراهیم هم علم به امر به زب پیدا نمی که بلا خلاف اسمته، اسمت هم بیا.
علم پیدا کرد. ما میدونیم علم پیدا کرد حضرت ابراهیم به وجوب ذبح ولد، این علمش دلیل بر اینه که امر شد. امر شدن دلیل بر این است که امر عامر با علم انتفاعش جایزه. مگه شرط قربانی ولد حضرت جناب اسماعیل، مگه شرطش محقق بود؟ نه، شرطش این بود نسخ نشه، خدا دست حضرت ابراهیمو نگیره. حالا دستش گرفت نگذاشت. پس بنابراین شرط ذبح موجود نبود، چون بنا بود خداوند جلوشو بگیره. شرط موجود نبود، در عین حال امر بود. امر از کجا بود؟ به دلیل اینکه علم پیدا کرد حضرت ابراهیم به وجوب ذبح ولد. از علمش به وجوب ذبح ولد معلوم میشه امر بود. امر که بود، با اینکه شرط امتثال، شرط عمل موجود نبود، دلیل بر این است که امر صحیح هست، امر عامر با علم به انتفاع شد. این استدلال. جوابی که داده شده است که صاحب قوانین راضی نی به این جواب، فقط گفتم که اساسا در قضیه ابراهیم امر به ذبح نبود، امر به مقدمات بود. مقدمات هم شرطش حاصل بود و امرش هم صحیح بود و انجامم شد. جناب ابراهیم علیه السلام کارد و تناب و همه این چیزا آماده کرد و رفتن برای قربانگاه، هم همین مقدمات انجام داد. امر به مقدمات بود و مقدمات هم امتناعی نداشت، شرطش موجود بود، امر هم نسبت به مقدمات بود. پس اصلا محل مثال مربوط به امر عامر با علم انتفاع شرط نیست. شاهد این که امر به خود ذبح نبوده، امر به مقدمات بوده است، شاهدش قد صدقت الرؤیا. خداوند بعد از اینکه این مقدمات رو انجام داد حضرت ابراهیم، خداوندش خطاب که قد صدقت الرؤیا، تصدیق کردی رؤیا رو، یعنی به مقام صدق رسوندی رؤیا رو، یعنی عمل کردی به رؤیا. خب یک چیز دیگهی متعلق انبوه هنو قد صدقت رویا نشده، مقدماتش انجام گرفت، هنو به خودش نرسیده. پس این قد صدقت رویا دلیل بر این است که اصلا امر به خود ذبح نبوده، امر به مقدمات بوده، مقدمات هم انجام شد. خب اینه، پس این همه مجیب میگه، یعنی خودش اشکالی به نظرش میاد. خب پس این هول و حراسی که حضرت ابراهیم در قضیه داشت چی بود؟ مجیب جواب میده خب هول و حراس تو مقدمات، ما هم این کارو حرفی نداریم، تنابی بر میداریم و کاردی رو هم بر میداریم و بچه‌مون رو بر میداریم میبریم تا فرض کنید بیرون شهر. مسئله این حالت حول و حراسی که حضرت ابراهیم داشت اون چی بود؟ مجیب میگه اونم ممکنه برای این که خب وقتی که به کسی بگن شما یه کارت بردار، یه تنابم بردار، دست بچه رو هم بگیر ببرش به قربانگاه، اینا آدم از یه بوی میبره که این میخواد یواش یواش ما رو ببره تا قربانگاه، بعدم دستور بده که بچه رو بکش. حول و حراس برای این بود که این تلیعه این مسائل میشد باشه، برای این جهت. خب پس حالا امر پس بخونه شد به خود ذبح نبوده. خب اگر امر شد به خود ذبح نبوده، نسبت به مقدمات بوده و این مقدمات هم انجام شد، خب شو انجام شد دیگه، فدا یعنی چه؟ و فدیناه به ذبح عظیم. هم آیات داره، هم از روایات استفاده میشه، فدا آمد، عوض آمد برای اینکه حضرت ابراهیم این کار را نکنه، فدا عوض براش فرستادیم، قرار دادیم. اگر چنان چه کسی روزه گرفت بعدم باید فدیه بده، روزه گرفته دیگه، شیخ و شیخه چون روزه نگرفته است فدیه عوض باید داده بده. حضرت ابراهیم به قول شما مأمور به مقدمات بوده، خب مقدمات هم انجام داد، چیزی به زمین نمونده که عوض براش بیاره. خود این فدا دلیل بر این است که اصل مطلب اصل مأمور به خود قربانی بوده و اون نشده، ولذا فدیه آمده که دست نگه بدار، عوض این کار، این کار را بکن. پس از این معلوم شد نخیه امر به خود قربانی، خود ذبح بوده. اینم جواب میده مجیب، نه ممکن است مقدمات، یه مقدمات اضافی هم بوده که اون مقدمات را جناب ابراهیم انجام نداده بوده، ولذا از اون ناحیه از طرف خدا دستور آمد دست نگه دار، بقیه مقدمات را ازت نمیخوایم. فدا آمد، فدا بدل اون مقدماتی است که انجام نشده بود. و یا چون حضرت ابراهیم این حول داشت که جا باشه باش کاردم رسون تا گلو، حول داشت که دستور خواهد آمد فشارش بده کاردو که ببره گردن را، چون این حول را داشت دستور آمد دست نگه بدار، نه اون کار را بکن که در حقیقت عوض اون چیزی که گمان ابراهیم بود که دستور داده خواهد شد، اما واقعا دستوری نبوده، دستور به خود زب نبوده. این محصل جواب استفاده شد. صاحب قوانین رضوان الله علیه می خواهد این جواب تناسب با مقام ابراهیم، با اون که از آیات روایات ما به دست آوردیم که این از امتحانات بسیار بزرگ و سخت بود که از ابراهیم از عهده برآمد و مقام والایی پیدا کرد. قال انی جاعل کالناس اماما، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. بنابراین این مقام ابراهیم اشتهار مقام و فضل و منقبت جناب ابراهیم از آیات و از روایات، اون چی که استفاده میشه در مقام نسبت به مرتبه و مقام قربی که حضرت ابراهیم به واسطه این امتحانات شدید پیدا کرد، این نمیسازه با این جور جواب دادن که جناب ابراهیم هول و حراسی داشت و نمیدونم جزع و تعبیر به جزع هم داره امثال اینها، نه این مسائل نگو. و امر به مقدمه هم مسئله مهمی است، انقدر مقام برای حضرت ابراهیم به واسطه این مقدمات پیدا بشه. و از اون طرف حضرت اسماعیل هم مقامش که آماده شده، فهمیده است مطلب را، که از جانب خدا مأمور است به قربانی او، هم عرض می کند یا ابت فل ما تؤمر، من آماده هم. اینا حکایت می کند از این که نسبت به خود ذبح دستور بوده. و اما اون که میگی قد صدقت رؤیا، تصدیق کردی رؤیا را، تصدیق کردی رؤیا را، این ظاهرش این است که یعنی همین کارهایی که کردی بیش از این نبوده، بیش از این که نی، خب این معارض است با این که انی ارا فی المنام انی از بحک، من تو رو زب میکنم، تو خواه خب باید از خود ذبحه نه مقدمات. خب نتیجهش نقد صد در رویا ظهورش این است که رویا همون اندازه بوده همون مقدمات. انی از به حکم ظهورش در اینه که نه خود ذبح هم جزء رویاست نه با هم معارض میکنن. خب قد صد در رویا بیشتر میشه ظهور در حقیقت مجاز حمله بر معنای مجازی بشه تا رفع معارضه بشه. معناش اینه که حضرت ابراهیم شروع کرد به مقدماتو داره پیش میره تا گامهایی خواهد رفت. بنابراین اون عزم بر کار و شروع مقدمات و این که این داره تو اصلا پیدا گذاشت که بعضی بعض روایات داره وقتی برگردون حضرت اسماعیل را این خط که کشیده شده بود اثر کار به پوست یه ظاهرن اثری گذاشته بود همین رو با مادرش که دید قش کرد. بنابراین مسئله این قد صد دقتر رویا یعنی نه مسئله مسلم شد تو اهل انجام ضرب هستی. مقصود اینه پس نه این که قد سبتر رو این تمام خواب رو عمل کردی، نه تو تصدیق کردی، تو مرد صدقی، تو نسبت به این دستوری که به تو داده شده تو اهل عملی. مقصود اینه قد سبتر رویا نه معنیش اینه که تمام اونجور در خواب دیده و به حیله تحقق رسید بیش از این چیزی نبود در بین. خب یک به علاوه نه خیلی اصلا امر بود جهت این که در آیه دیگر که جناب اسماعیل عرض میکنه به پدرش یا ابتف الما تو عمر هم در بین بود. بعضی جواب دادن خب این پسانا برین این دور جواب که امر به خود ذبح نبوده این درست نیست. بعضی جواب دادن این که این از قبیل بداست که دستوری بوده است و بعد بدا حاصل شده. شیخ صاحب قوانین مرحوم میرزا رضوان الله علیه ایشون می‌فرماید که بدا در این جاها نباید گفت. بدا در باب افعال تکوینیه است، در امور تکوینیه که خداوند میخواد در عالم تکوین مطلبی را امری را موجودی را موجود کنه آثارش ظاهر میشه که میخواد این کار را موجود کنه. بعد ما میبینیم عوض شد اوضاع، این کار موجود نشد، خلافش عمل شد. اینجاست که بدا گفته میشه. در باب احکام اگر چنان که حکمی از طرف شارع رسیده است به ما بعد دست از او برداشته میشه، خلاف او جعل، خلاف اون حکم اول جعل میشه یا نفی میشه حکم قبلی، اینه نباید بهش گفت بدا، باید گفت نسخ. ولذا گفتن در باب نسخ در باب افعال تکوینیه بداست و بدا در احکام شرعیه نسخ. هر دوی این دوتا از وادی واحده، ولیکن لفظ بدا در اینجا نباید گفت. بفرماید ممکن است که گوینده حرف مرحوم آقا بهبهانی رضوان الله علیه که تعبیر به بدا کرده نظرش به همون نسخ باشه، چون اینا جای همدیگه تعبیر آورده میشه ولو مجازن. بله استعمال اصلی بدا در افعال تکوینیه است و نسخ در احکام شرعیه. بفهمت خب نسخ که مانعی نداره، حکم ثابت بشه بعدم نسخ بشه. یه بحثی هست در محلش که آیا نسخ قبل از وقت عمل جایزه یا نه. باید گفتن جایزه. در محل کلامم که قبل از وقت عمل نبوده، وقت عمل رسیده بوده، شروع به عمل شده است، اما نصف شده، مانعی نداره، میشه. صاحب قوانین یه مطلب دیگه هم ذکر میکنه و او عبارت از این است که شما در استدلال اینجور استدلال کردی، لو لم یصح تکلیف به ما علم عدم و شرطه لم یعلم ابراهیم به ذبح ولده. بله لم یعلم، بله و قد علم هو قطعا، نخی لم یعلم هو قطعا، ظن به این داشت که این تکلیف امتثال خواهد شد، عملی خواهد شد، احتمال میداد چاره جلویشو بگیره. علم اگر میداشت به تکلیف نمیسازد با عدم صحت تکلیف، اما اگر چنون چه ظن داشته باشه که مانعی نداره، ظن داره به این که تکلیف هست، به در واقع تکلیف نبوده، در واقع تکلیف نبوده، خدا هم میدونه این تکلیف را نسبت به او نداره، اما او ظن به تکلیف پیدا کرده و طبق ظنش وظیفش بوده عمل بکنه. یه همچین مطلبی را هم ایشون چون اساتید ظنی هستن، ظن را حجت میدونن، سابقا هم که دیدی مدار همه چیز ظن شد، یه همچین مطلبی هم داره. حالا که واقع مطلب اینست که باب ظن را در باب انبیاء و احکام شرعیه و این مسائل نباید با این باب رو باز که حالا فرزن ما دستمو به علم در خیلی از جا نمیرسه، باب علم برای منصده، اما برای انبیا اینطور نبوده، تکلیف برایشون معلوم بوده و در حقیقت در مقام تکلیف هم برآمده عمل بکنه و بعد هم خود جائل هوت انده و در وقت حضور و وقت عمل به شروع شخص به انجام وظیفه امتثال نصب کنه. جزا نبود، دروغه، جزا، هیچ جزا نبود. اگرم مطلبی بوده حراس داشت، چون اونها اولیاء خدا همیشه به لسان حال یا قال میگوین رب ان وکلتنی الی نفسی هلکت، خدایا من به حال خودم با بگذاری هلاک میشم. در حقیقت جزع و هول و حراس اگر بوده است، به این معنا بوده که مسئله کشتن اولاد به حسب غریزه و در حقیقت حالاتی که در انسان هست، نکند من یه وقت رقت پدری مرا بگیره و خدا عنایتش را از من برداره و من موفق به امتثال تکلیف نشم و خلاف بکنم، بودایی بکنم در انجام تکلیف. حراسش عبارت از این بود، یعنی ترسش از ناحیه این بود که نکند من این تکلیف را که باید انجام بدم، نکند نزد کشتن تمام دنیا و خودم صدای امر خدا، نکند من سهلنگاری کنم به واسطه رقتی که نسبت انسان نسبت به ولدش، محبتی که نسبت به ولد داره. از این باب اگرم بود، از این جهت بود که مثل همون خوفی که حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام پیدا کرد که وقتی که فیضا حبالهم و اسیهم انها تسعا، آخرین نوا که دید که یک دریا از مسئله نصیح کردن، یک دریای مار و عقرب و مار و افعی درست کردن اینا، فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، موسی در دلش خوف پیدا شد. یعنی چه این خوف پیدا شد؟ این خوف پیدا شد که مردم آمده بودن برای تماشا، این خوف پیدا شد که مردم دیگه وقتی این دریا، این بیابان پر از مار و افعی رو ببینن که سحره فرعون این کارو کرده، فوری شروع کنن به دست زدن و رقصیدن و رفتن، که بگن در مقابل این دریای پر از مار و افعی دیگه موسی چه میتونه بکنه با یه عصا؟ دیگه اصلا گوش ندن، نگاه نکنن ببینن چه کرد حضرت موسی، معجزه خدا، معجزه الهی چه میکنه. خداوند بهش خطاب کرد، لا تخف انک انت الاعلا، نه نترس، تو کار خود رو بکن. این از این جهت بود که در حقیقت از ناحیه این که اون مقصد فوت بشه از این جهت ترس داشت. حضرت ابراهیم هم اینجور بود، اگر چنان چه هول و حراسی داشت برای این بود که نکند در حقیقت عطوفت و مهربانی پدر نسبت به فرزند اثر بکنه، سهلنگاری بشه در امتثال فرمان خدا. فقط برای اون بود که میخواست عمل انجام بشه، زود امتثال کنه فرمان خدا را، نه برای این که ناراحت بود از این که این چه امری بود خدا به من کرده که من پسرم رو بکشم، از این جهت نبود. بنابراین لحاظا مسئله از باب امر بوده است، نه شده. یه راه دیگه هم داره، یه جواب دیگه هم میتونیم بگیم، اصلا این مورد از موارد امر به خود ضرب نبوده است، امر مقدمات بوده، غایت الامر مجازه و قرینه از اول نبوده، بر این که مقصود امر مقدماته، امر ظاهرش امر به خود ضرب و مقصود امر مقدمات بوده که مقصود از متوتین است که آزمایش و امتحان حضرت ابراهیم بوده، واقعا از در واقع امر به خود ضرب نبوده، اما به جوری امر ارائه شده است که حضرت ابراهیم امر به ضرب فهمیده و کمر همت رو بست برای امتثال همین امری را که فهمیده بود. و در واقع مصلحت این بود که قرینه ظاهر نشه تا وقتش، وقتش قرینه ظاهر شد، حضرت ابراهیم رو سفید در آمد و حضرت اسماعیل هم پشت نشد و محفوظ موند. این باشه. بعد می فرماید که مسئله ثمراتی هم داره، اگر امر آمر با علم به انتفاع شرط درست باشه، نتیجه اینه که با اینکه شرط منتفی بوده امر بوده، حالا اگر امر عمل نشد انجام بشه، بعدم قضاش لازمه، برای که امر داشتیم قضایش لازمه. از جمله از موارد این مسئله که در صورت که شخص آب نداشته، تیمم کرده، شروع کرده به نماز، یا حال نماز شروع کرده یا نکرده، تیمم کرده است به طهارت، طهارت ترابیه تحصیل کرده، آب پیدا شد رفت دستش رو بالا بزنه که وضو بگیره، آب ریخت، یا یک کسی دیگه ریخ، آیا اینجا تیمم باطل یا باطل نیست؟ اینجا آیا امر به طهارت ترابیه با پیدا شدن آب آمد یا نه؟ اگر گفتیم امر آمر با علم به انتفاع شد جایز نیست، شرط وجود آبه، خب خدا میدوند که این دست با این آب خواهد ریخ و این نخواهد توانست آب با آب وجود بگیره، امر آمر با علم به انتفاع شد اگر جایز، امر به طهارت ماهیه اینجا شد، تیمم باطل شد، حتی حالا که باز آب ریخ دوباره به تیمم بکنه. و اما اگر گفتیم نه، امر آمر با علم به انتفاع شد جایز نیست، خب اینجا چون شرط طهارت ماهیه که وجدان با ما تا تمام شدن وضو باشه، به مقدار قدر وقت وضو آب باید داشته باشه، و چون این آب نداشته خدا میدونسته، پس امر به وضو نداشته، چون امر به وضو نداشته، اون طهارت ترابیه تیمم سر جاش برسه، چون امر به وضو اینجا نشده. اما مشهور که با ما در مبنا در این مسئله موافقن، در اینجا غالب انتقاد شدن، یعنی امر آمر با علم انتفاع شد جایز شده، با اینکه در مسئله اصولی جایز نمیدونن، اما اینجا گفتن جایزه، مثلا ولعل لو لنصوص خاصه، برای از نست خاص خواستن استفاده کنن مطلب را، نه از بابی که امر عامه با علم انتفاع شب جایزه. و نظائر یک همچنین مواردی می شود گفت که جمعش عبارت از این است که اگر شیئی شرطش موجود نیست، امر عامر با علم و انتفاع شد، اگر گفتیم جایزه تکلیف بوده حالا امتثال نشده بعدها آثارش باید بار بشه، و اگر گفتیم امر نیست خب تکلیفی نبوده تا اینکه آثاری داشته باشه. من لازم است که راجب بعدا یه مطلبی را ذکر کنم. اجمالا مسئله بدا از اعتقادات مختصه به شیعه است. به خیلی از جاها سنی ها در حقیقت استهزا، نمیدونم ملامت، بدگویی از شیعه و اولیاء شیعه ائمه طاهرین کردن، از جمله فخر رازی که ولی اینا چسبیدن به بدا، یه خبرهای غیبی میدن بعد وقتی نمیشه میگن بدال الله. اینا نمیفهمن اون مطلبی که در اعتقاد به بدا هست، که در روایات ما، روایات صحیح داریم، ما عظم الله به شیء به مثل البدا، خدا تعظیم بزرگ شمرده نشده است به مثل اعتقاد به بدا. یعنی اعتقاد به بداست که خدا را، مقام عظمت خدا را به اندازه‌ای که انسان لیاقت داره عظمت خدا را رعایت کند و حفظ کنه با اعتقاد به بدا میشه. ما عبد الله به شیء به مثل البدا، خدا عبادت نشده به شیء به مثل اعتقاد به بدا. مسئله بدا مسئله بسیار مهم. بدا در ما مستظر پشیمانیه. ما بلای بر یه چیزی گذاشتیم، ظاهر باطنمون همین بوده، میخوام یه کاری انجام بدیم، وسط کار پشیمون میشیم برمیگردیم. شخصی را من به وکیل خودم قرار میدم برای یک فرض کنیم معامله ای، بعد در اثنا میبینم نه این به ضررم تمام میشه، بر میگردم عزلش میکنم از وکالت. اینا بداست. سر شبارت از اینه، ما علم به همه واقعیات نداریم. چون علم به همه واقعیات نداریم، به یه حساب خیال کردیم این کار به نفع ما، شروع کردیم، بعد در اثنا علم جدیدی برای ما پیدا شد، متوجه شدیم که نه ضرر داره برامون، عوض کردیم. این بد است، پشیمون شد. بدا به معنای ظهور پیدا کردن یه مطلبی بعد الخفا، این مربوط به امثال ما. این معنا نسبت به حضرت حق سبحانه و تعالی هم بیست مستحی، که برای خدا ظهور پیدا کنه یه مطلبی بعد الخفا، بعد از اینکه مخفی بود ظهور پیدا کنه، یعنی بعد از اینکه معلوم نبود معلوم بشه، علم پیدا کنه، این امریست مستحی در حضرت حق سبحانه و تعالی. دشمنها که آشنا با معارف اسلامی و معارف اهل بیت نیستن، اونا خیال کردن که بدایی که شیعه میگه معناش اینه. خب البته این امر مستحیلی است. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. یک بطل بدا داریم به معنای اظهار بعد الاخفاء، یعنی یه مطلبی را اظهار میکنه بعد از این که مصلحت این بود مخفی کنه مطلبی را. حضرت حق سبحانه و تعالی احاطه علمی به همه کائنات، به اون چه که در عالم وجود محقق خواهد شد علم داره، اما مصلحت نیست مطلبی که فردا واقع خواهد شد شما امرو بدونی. یه زمینه هایی را خداوند فراهم میکنه که شما بو نبری مطلب فردا را، حالا هر مصلحتی که داره. و این زمینه برای شما باعث میشه خیال میکنید که مطلب جور دیگه واقع خواهد شد، و خدا میدونه که اینی که شما اعتقاد میکنی از این زمینه به مقدمات این نخواهد شد، مطلب جور دیگه واقع خواهد شد، اما این مقدمات رو به حسب ظاهر میگذاره که شما این جور اعتقاد برخلاف اون چی که در واقعیت پیدا میکنی. بعد اون مطلب واقعی بعد ابلاغ و اعلان میشه و در نتیجه شما میفهمی از اون مقدمات بی خود خیال میکردی این واقع میشه، نه چیز دیگه واقع میشه. مثلا ابر میاد در آسمان صدا هم میکنه، رعد و برق هم هست، شما فکر میکنی که بارون خواهد آمد، اما خدا میدونه در عین اینکه این رعد و برق هست در عین حال بارون ابر بارون نخواهد داد و یا اینجا نخواهد داد، این مأمور است برای جای دیگه، اما چون اینجا جمع شد ابر بالای سر ما و رعد و برق ازش پیدا شد، ما از این مقدمات و از این زمینه اعتقاد پیدا کردیم که بارون میاد، چون ما هم ماه نیسانه ظرفا هم گذاشتیم که آب توش جمع بشه، آب نیسان میخواستیم تهیه کنیم، بعد این ابر منتقل شد، مأمور بود از اینجا رفت جای دیگه. این جور جاها میگن بدال الله، این بدا در حقیقت معناش اینه تمام مقدمات حصول شی فراهم شده و ما از علم به مقدمات علم به نتیجه پیدا کردیم، اما در عین حال اختیار دست خداست، با اینکه همه مقدمات حاصل شده در عین حال خدا میتونه جلوشو میگیره و نمیگذاره اون نتیجه در اینجا حاصل بشه. تمام مقدمات رو فراهم کردن برای سوزندن جناب ابراهیم علیه السلام، دیگه مسئله برایشون روشن بود که این مطلب شدنیه، منجنیق را هم شیطان برایشون فراهم کرد، حضرت ابراهیم رو هم پرت کردن بین هوا و زمین، داره میره پایین به طرف آتش، مسئله مسلمه، اما قدرت خدا سر جاش محفوظه، حق وتو با خدا که همه مقدمات جمع شده برای حصول یک امری که به حسب ظاهر علت تامه است دیگه، آتش است و اونم جسم صغیری که پرنده شده تو هوا و از اونجا میاد پایین، مسئله تمامه، قابل سوختن هم هست و آتش هم که اون اندازه الا ماشاءالله مسئله تمام شدنیه، اما اراده خدا حائله. خب دیگه حالا ما الان من کلمه بعدا چون پیش آمده، من این بعدا میخواستم یه مقداری توضیح بدم که شبهه‌ای در بین پیش نیاد شما وارد میشید در یه مسئله دیگه، قضا و قدر سر الله فلا تتکلفو. حالا انشالله من یه وقتی هم اون مقداری که به برکت کلمات اهل بیت از قضا و قدر من چیزی به دست ما آمده به مناسبت یه وقت عرض میکنم. بعدا عبارت این نیست که یه مطلبی مخفی بوده بر خدا بعد ظاهر میشه، بلکه مطلبی را خدا اظهار میکنه بعد از این که مصلحت بوده اظهار نکنه، قبلا اظهار نکرده بوده، بلکه شما چون خدا اظهار نکرده نمیدونستید، بلکه به واسطه بعضی از آثار خلاف او را خیال میکردید، بعد خدا اظهار میکنه واقع مطلب را، اینه. و در حقیقت روح مطلب علم پروردگار خدشدار نیست و مسئله اعتقاد به بدا اثرش اینه. خوب دقت کنید تو اون لم این که ما عذنا به مثل البدا و ما عبد الله به مثل البدا از این ناحیه است که کسی که اعتقاد به بدا داره هیچ وقت امر را از دست خدا بیرون نمیبینه. همه مقدمات هم حاصله، من دیگه نمیتونم زندگی کنم، همه دکترام جواب من رو دادن، اما در عین حال کار دست خداست، همه مقدمات مرحوم شدن من فراهمه، اما در عین حال من مایوس نیستم، چون کار دست خداست. میشه با همه این مقدمات خدا چیز دیگر میخواهد. همه هم امضا کردن که این تا یه ما دیگه بیشتر زنده نمیمونه، همه دکترها. حالا خدا میخواد نشون بده نخیر شما کسی نیستی، همه چیز تحت اراده و مشیت خدا. این اعتقاد را ما داریم نسبت به خدا و این از شعون بداست که ما اینه بگیم با اینکه همه اسباب و علل شی آماده شده برای تحقق شی، در عین حال اراده خدا اگر نخواد، اگر تیغ عالم بجنبد، تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. یعنی همه اسباب معلوم شدن یک شی فراهم شده، در عین حال خدا وقتی نمیخواد نمیشه. این اعتقاد است که هیچ وقت انسان مایوس نیست، همیشه دست خدا را در کارها باز میدونه. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء. همیشه دست خدا بازه، هیچ جا قدرت خدا ضعیف نمیشه که دیگه نشه کاری بکنه. فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا بدا، در بعضی از روایات داره وقتی که امضا شد یعنی تحقق خارجی پیدا کرد دیگه بدا نیست. اما تا تحقق خارجی موت تحقق خارجی پیدا نکرده است، قابل نه دوباره برگرده صحت دوباره زندگی را از سر بگیری. اما اگر موت محقق شد دیگه نسبت به موت محقق شده بدانی. بله میشه این بمیره یه دقیقه یه آن بعد دوباره خدا زندش کنه، اما یه مطلب دیگره باز الان کله ها بعدا یه همچی معنایی داره. و رابع لولم یا صحه، اگر صحیح نباشد تکلیف، لم یعلم ابراهیم علیه السلام وجوب ذبح ولد خودش را لانتفاع شرطه اندا وقت، برای اینکه این تکلیف شرطش منتفی بود وقت در وقت عمل. و خب شرط چی بود؟ عدم النسخ. خدا نسخ کرد، پس نباید تکلیف باشه. و پس اگر تکلیف نباشه حضرت ابراهیم هم نباید علم به تکلیف پیدا کنه. و قد علمه قطعا، علم به تکلیف پیدا کرد. و الا اگر تکلیف به ذبح نبود، لم یقدم علی قتل بلده، اقدام به قتل نمی کرد. و لم یحتج الی فدا، احتیاجی به این که فدا و عوض قتل فرزندش چیز دیگر بیاد نبود. و وجیب عنه بالمنع من تکلیف ابراهیم علیه السلام به ذبح الحقیقی. و جواب داده شده از این استدلال به این که قبول نداریم حضرت ابراهیم مکلف به ذبح حقیقی بوده، بلکه انما مکلف شده بود به مقدمات ذبح، مثل ازجاع، مثل تناول مدیه یعنی دست گرفتن کارد، مدیه یعنی کارد، و نحو ذلک، به دلیل قوله تعالی قد صدقت الرؤیا. همین کارایی که کرده بود تمام مطلب همین بود، ولذا جمله قد صدقت الرؤیا به حضرت ابراهیم خطاب شد. خب اگر این بود خب اینجا جزا نداره. و اما جزاؤه فل اشفاقهی، میترسید بعد امر بشود بعد ذالک به ذبح نفسه، لجریان العادت ذالک. چون عادت اینه که وقتی مقدمات رو میگن برای نتیجهش میخوان بگن. و اما الفدا فیجوز، فدا هم ممکن است باشد عوض، اما از اون چیزی که گمان داشت حضرت ابراهیم این کسی عمر رو به، یا عوض الان چیزایی که لم یعمر بهی من المقدمات، اون مقدماتی که باید انجام بده اونها، عوض از اونها. از لا یجب ان یکون الفدیه من جنس المفتی، لازم نیست فدیه از جنس اونی باشه که این به جای اوست، عوض معوض لازم نیست از یه جنس باشه که بگیم چون فدیه کفش بهشتی بود بحث به بعضی یا در حقیقت شهادت ابا عبدالله بود بنابر بعضی روایات دیگر، بگیم چون فدیه قتل است پس خود امرم اون شیء مأمور به هم قتل ذبح بوده، نه این را نه، این ظاهرش اینه که از اول حضرت ابراهیم میدونست امر مقدماته، اون که امر امتحانی نشد به اون بقیهش هم که میترسید که بعد امر جدیدی بیاد، خب اونم که نیمه و فیه ان ذالک امر امتحانی در صورتی است که امر به یه چیزی میشه که مکلف خیال میکنه به این امر داره به این مطلب مهمیه با آنی در واقع نیست. و فیه ان ذالک لا یناسب امتحانی مثل ابراهیم علیه السلام و اشتهار اون بزرگوار بالفضل برای این عمل، و همچنین ولد ابراهیم جناب اسماعیل علیه السلام و نه اشتهار حضرت اسماعیل به ذبیح الله، اسماعیل ذبیح الله تعبیر میشه، یعنی اونی که امر به ذبحش برای خاطر رضای خدا شده بود، ولا ماورده و مناسبت نداره با اون مطلبی که وارد شده است که مراد به ذبح عظیم و فدیناه و به ذبح عظیم که در آیه شریف است هو الحسین صلوات الله و سلامه علیه، باید حضرت اسماعیل بماند تا از صلب او حضرت پیغمبر به دنیا بیاد و از پیغمبر حضرت حسین به دنیا بیاد و حسین فدا در راه خدا بشه، ولذا حضرت پیغمبر می فهمود و انا من حسین، یکی از احتمالات عبارت از این است که اگر فدای حسین نبود اسماعیلی نبود تا من باشم، علاوه بر این که معانی دیگر هم گفته شده. ولی استشهاد به تصدیق رؤیا، و اینی که گفتی قد صدقت رؤیا هم از استفاده میشه، تمام رؤیا همون کاری بود که کرد، این معارض است به انی از بحک. پس بنابراین ما نمیتونیم به ظهور صدقت رویا عفو کنیم، ما کون المجاز فی الاول ازهر، با این که قد صدقت رویا مجاز درش روشنتره که حمله بر مجاز کنیم، قد صدقت رویا یعنی این کارا همین مقداری که انجام دادی معلوم شد که تو مرد میدانی، تا آخر انجام دادنی هستی. و قد یجاب ایزن به این که این مسئله حضرت ابراهیم از باب بداییست که یقولو به شیعه و هو مشکل، این مطلب هم که از باب بدا بگیریم مشکله، به جهت این که بدا انما هو فی الافعال تکوینیه الهیه نه در احکام شرعیه، و اونی که جاری می شود در احکام نسخ است. نباید میشه توجیه کرد که مقصود بدا هم همون نسخ مقصودش بوده، نه، قد یطلق کل من هما علی الاخر مجازن فیقال نسخ بدا اون فی الاحکام کما این که بدا نسخ است در افعال. و یمکن توجیه در محل کرامم میتونیم ما بدا در امور تکوینی بگیریم، بگیم امری در کار نبوده، خداوند صحنه ذبح ولد را در خواب به فور وحی به او ارائه کرد، مثل اخباره که تو این کار رو میکنی خدا هم جلو بده نمیگیره، بعد خدا جلوش رو گرفت. ظاهر مطلب وقوع این مطلبه در خواب اینجور دیدم، یعنی از بحک وقوع این مطلبه و خبر نداشت از این که خداوند جلوش رو خواهد گرفت، من خواهد کرد او را، و این من آمد در موقع عمل. و یمکن توجیه او به ان المراد حصول البدا فی ما ظهر له من الله تعالی و علم من قبل الله انه یذبحه و یستر عنه الذبح. اینجور حضرت در حقیقت از خوابی که به مثابه وحی است برای پیغمبر دید، وحی بلاواسطه است در حقیقت، به اینجور دید و خیال کرد این عمل انجام شدنیه، اینجور به نظرش می آمد. بعد خداوند مطلبی را که بر او مخفی کرده بود بر نشونش داد که جلوگیری باشه از انجام این عمل، به قرینه قولهی انی ارا فی المنام انی اذبحک لا امرنی تعالی بالذبح، باب امر نبود، باب دیده اون صحنه بود در عالم رویا. ثم بدا لله، بعد بدا برای خدا پیدا شد و اظهار کرد مطلبی را که جلو این مطلب گرفته شد. فلم یغنس الخارج، مثل اخبار عیسی علیه السلام عن موت العروس ثم ظهور خلافه. حضرت عیسی دیدن با حواریین در حتی حواریین در خدمت حضرت عیسی بودن، دیدن یک عروسی را اقوام و فامیلش دورش جمعن میبرنش به طرف خانه داماد. حضرت عیسی فرمود حالا اینجور شادی میکنن، فردا عزا خواهند گرفت. خب این گذشت و حواریین خبردار شدن، فردا چه شد خبردار شدن؟ نه، عروس خیلی سر حال و خوب نمرد، عزایی در کار نیامد، آمدن هستن یا روح الله مسئله از این قرار. حضرت فرمود باید شد برین قصه را به دست بیاری. رفتن از عروس پرسیدن که دیشب، از حضرت عیسی علیه السلام سوال کرد که دیشب قصه تو چی بوده؟ چیزی نبوده مگر این که یه فقیری هست که رسمش اینه میاد هر هفته شب و جمعه مثلا میاد سراغ ما، ما هم آذوقه هفته اش رو بهش میدادیم. دیشب هم که شب جمعه بود علا عادتش این فقیر آمد و من و همه اهل خانه مشغول عیش و سرورشون بودن، من متوجه شدم که این فقیر آمده است. دیدم کسی به فکر اونی، من رفتم یه مقداری چیزی برداشتم آذوقه هفته اش رو به او دادم و او رفت. حضرت فرمود همین منشه این شد که این بلا رفت شد. این دوشه که عروس خانم را بلند کردن، دیدن یک ماری یا افعی زیر دوشک دهان دم خودش را دندون گرفته و اون همون حال مونده است. حضرت فرمود به واسطه همین جهت که او این صدقه را داد بلا ازش دفع شد. پس بنابراین مقدرش این بود که این مسئله، مسئله موت براش پیش بیاد، به واسطه این کاری را که کرد بلا ازش دفع شد. مثل اونجا لیکن یرد و علی، این که رؤیت حضرت ابراهیم علیه السلام ذبح فی المنام، این رؤیت مسبب از امر خداوند سبحانه، چون امری شده بود در خواب دید که امتثال امر میکنه در حقیقت. فیدور الکلام، اشکال برمیگرده، بالاخره امری در کار، مسئله مسئله بدا نیست، مسئله اگر باشه مسئله نسخ باید باشه. و یشهد و بذالک قوله تعالی بمانند.